خب جلسه معرفت شناسی جلسه دوم دقت بکنید. ما عرض کردیم که معرفت شناسی یکی از شاخه های فلسفه است. فلسفه هم به معنای همطور که فرمودید کاوش عقلی روشمند و دقیق برای رسیدن به واقعیت، و همونجا اشاره کردیم اگر ما به واقعیت رسیدیم دیگه کسی نمیتونه اعتبارش ازش. حالا شما فرض کنید تو دو تا مسئله هم رسیدیم، مهم نیست تعداد مسئله، مهم اینه که به واقعیت رسیدیم. این یک. بعد در مورد عنوان معرفت شناسی فکر کردیم. یادتونه عرض کردم اول برگردید به خود عنوان، ببینید وقتی عنوان تحلیل میکنیم ازش چی میفهمیم. خب معرفت شناسی، معرفت یعنی
شناخت.
خب وقتی میگیم شناخت شناسی، شما هم که تشریف نداشتید جلسه قبل آقا، آره اگه این
که
فکر کنم اشتباه، دوستانم گفتم فکر کنم اشتباه داشته بود. آره این دقت بکنید، وقتی میگیم شناخت شناسی گفتیم از خودش میتونیم فهم ابتدایی داشته باشیم، یعنی میخوایم شناخت را بشناسیم، یعنی میخوایم شناخت رو با خود شناخت تحلیل بکنیم، عقل رو با خودش تحلیل بکن. ببینیم آقا این شناختش چجوریه، با چی داریم ابزار غیر خودش؟ هیچ. اول خودش دیگه، تو انسان دیگه قبل از، یعنی مقدمه بر عقل که دیگه چیز دیگه ای نداریم که بخوایم با اون تحلیل بکنیم عقل و شناخت رو. لذا شناخت میخواد خودش رو بشناسد، سنجش بکنه. خب اینجا رسید اون مثال رو عرض کردیم، شما گوش کردید فایل جلسه قبل رو؟ الان همین گفتم دچار مشکل میشه، یعنی که معلوم نیست کی بذاره کی نذاره، فایل رو نذاشتن نه؟ همون. آره این مسئله هست. لذا بعد اومدیم مثالی رو زدیم، گفتیم ما اینجا بنا نیست یه طرفه یا القاء بحث باشه، لذا شبه کارگاه فکر، یعنی بشینیم خودمون فکر کنیم ببینیم آقا اینو میرسیم یا نه. لذا عرض کردم اگه دوستانی هم که نیستن، حالا الان فایل هم که نذاشتن برای دوستانه که اونایی که قایبن علا قایده خیلی هم شهرستانن، باید ذهن بیاد خودش، جوری نیست من بگم برید مثلا فلان کتاب رو بخونید، میتونیم اونطوری هم پیش بریم ولی اون ثمره که میخواییم برش اتفاق نخواهد افتاد. از جمله اون مثال که عرض کردم هنوز بارگذاری هم نشده، دوباره عرض میکنم مختصر. البته عرض کردم اگه بخوایم این شناخت رو ببینیم کجاست، یه مثال زدم که ببینیم اولا این شناخت ما وقتی میخوایم بشناسیمش چقدر تأثیر داره، یعنی جاش کجاست. برای اینکه این شناخت رو ببینیم جاش کجاست، اون مثال این دانشجو و استاد سوئیسی رو عرض کردم که آمده بود ایران. خب این آقایی که عرض کردم برای چی آمده بودم اشاره کردم، نکاتی هم که زده بود اشاره کردم، یه مختصر اومده بود ایران فقط ببینه، گفت اومده بود صحبت کنیم، گفت چرا جمهوری اسلامی، چرا حجاب، چرا همجنس‌گرایی، چرا روابط آزاد. من ازش پرسیدم دینی قبول داری؟ گفت دینی قبول ندارم. گفتم خدا قبول داری؟ اون تفسیر 45 دقیقه 40 دقیقه توضیح دادی. ازش پرسیدم خدا قبول داری؟ جواب داد من بگی هیچ
تجربه
حس و تجربه از خدا ندارم. اینجا ما تحلیل عقلیمون شروع شد. تحلیل عقلیمون ما میگفت آقا وقتی از یکی میپرسیم آب میخوای یا نه، یکی میگه نه، اون یکی میگه تشنه نیستم. فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه وقتی میگه تشنه نیستم داره چی میگه؟
علت.
احسن تو علت نه. اینم نمیگه من خدا قبول ندارم، میگه چی؟ هیچ حس و تجربه از خدا، یعنی همون نه، اما داره علت نه. اینجا شمایی که باید ریشه یابی بکنید. عقل داره خودشو به تحلیل در میاره، میگه آقا شناخت این یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که ابزار شناختش ناقصه. اون فقط از ابزار شناخت فقط تجربه رو میشناسه و واقعیت و مساوی چی میدونه؟ تجربه. خب این ما دنبال یک کسی که دنبال این هستیم که این جهت رو برای او نمایان بکنیم، بعد اول بیماری رو تشخیص بدیم. بعد درمانش اینه که به اون یه واقعیتی رو بگیم، که بگیم این واقعیت، بگید تجربی، بگید نیست اما واقعیت هست. مثال هایی که زدیم اون جلسه تو ریاضی، تو فیزیک و مسائل پیرامون مثل میدان مغناطیسی، تو چیزایی که خودمون داریم، افکار مقابل حس تجربی نیست. من میتونم نورون های مغز رو ببینم تو دست، اما محتواش نه، واقعیت نیست. حالا جاذبه هم از اونها، جاذبه هم از همین دسته، بله جاذبه هم از همون دسته. مثلا یا نوره مثلا باور بنفش، این ها تو امور فیزیکی است و امثاله. خب اینجا بخواییم به اون نشون بدیم که چی؟ یه سری واقعیات هست که تجربی نیست. خب از اینجا پس باید یه راه دیگه پیدا کنیم، بگیم پس ما یه ابزار دیگه هم داشتیم، اون ابزارمون چیه؟ عقله. عقل عنوان یک ابزار شناخته. حالا قبل از اینکه اینو تکمیل بکنیم، اینجا نشون میده اگر یه مشکل، اینجا حوزه معرفت شناسیه، اگر یه مشکل معرفت شناسی باشه، طرف تا کجا مشکل داره؟ خدا رو نمیتونه بشناسه، دین رو، و تو ساعت زندگی، اینم ساعت اخلاق و حقوق و چیه؟ سیاست. بکنید چقدر اثر داره؟ به ظاهر اول نشون نمیده، میگه بابا معرفت شناسی چه تأثیری داره. وقتی نگاه میکنه سلسله رو، میگه بابا این سنگ بنا یه مشکل داشته باشه، تا اون ته مشکل داره. آیا به این معناست که این اهمیتش از اون بالاتره؟ جلسه قبل جواب دادیم نه، به معناش اینه که رتبهش مقدمه، یعنی تا این نباشه اون یکی نمیتونه شکل بگیره. تا عقل ساحت خودشو پیدا نکنه، شناخت دیگری ممکن نیست. پس اینم دقت بکنیم، بعضی ممکنه بگه آقا ما هی حواله میدیم، مثلا سیر و سلوک لازم نمیگید، چرا میگه آقا فقه اصول لازم نمیگید، چرا. اما نه، هر کدوم در جایگاه خودشه، نه به معنای این که من این رو بگم، بگید بفرمایید اینو بخوام یکی رو مقدمه بر اون یکی از لحاظ اهمیت قرار بدم، نه. اما تا این نباشه رتبه بعدی اصلا نمیشه، محقق نمیشه. حالا از این دلیل چه البته شهود هم عرض میکنیم جای خودش. این پس جایگاه معرفت شناسی رو ببینیم. تازه من یه مسئله شو، یه ریز مسئله شو اینجا، یه پیچ ریزشه که انقدر تأثیر داره، یه پیچ ریزه. این تو قسمت اولی بود که عرض کردیم. اونی که امروز اضافه میکنیم همینه که بس من باید اون از من اینطوری پرسید، اون آقا ببینید وقتی بهش گفتم آقا من صحبت میکنم، آیا معلومات من رو میتونی تجربه کنی؟ بال نزد دیگه، بخواد مثلا میگه نه اینطوری نیست و کنم، گفت سریع گفت از چه راهی بریم، یعنی فهمید تجربه به همه جا دسترسی پیدا نمیکنه. بعد پرسید از کجا بریم، من گفتم جا بله، بهش گفتم ساحت عقل، که حالا فلسفه رو من براش مثال زدم. یکی از ابزار ما عقله که مهمترین ابزار ما شاید باشه از جهاتی، یکی هم شهوده که حالا بهش تو عرفان میرسیم تقریبا. این شهود هم یک راه رسیدن به حقیقته، و وحی. خب آیا اینجا میگیم آقا بهترین، بیبدیلترین و کاملترین معرفت کجاست؟ ابزار من بهترین، کاملترین، بیبدیلترین معرفت، راه معرفت کجاست؟ به گزاره های من دقت کنید، کاملترین کدومه؟
خیلی افراد بودن که امتراش هم باید بیبرد بشونه میشونه.
کدوم آقا خالصه؟ شما بگید چرا عقل، شما بگید چرا وحی.
ما بخواهیم هستی رو بشناسیم، ما الان تعریف کنیم خود شناختن رو بشناسیم، باید عقل استفاده کنیم، عقل خودش رو بشناسیم.
هر زیبیایی هم بخواییم بشنسیم در توسط عقل از عقل همون استفاده
خب عقل کامل ترین هم هست
حالا میگه کامل ترینش میگه
بله؟
دیگه اینو نمیدونم
شما استدلالتون رو بیارید برم
عقل خدا پولیزه ولی خدا ستیز نیستش یعنی که میگه من در مورد خدا مثلا حرفی نمیزنم ولی وحی خیلی انسانی بودن که عاقل بودن مثل فرعون ولی شاید اگر شما وحی میشد ایمان میآوردن
خب حالا تو اینا بالاخره چه نتیجه
ببین منظورم شهود چیه
حالا شهودو بس میگی شهودو همون علم یک حالا ساحتی است که بعد از تزکیه و اینا حاصل میشه آره
این چیزی هستش که میگن بزرگترین نعمت وحی به انبیا هستش
حالا شما در خیلی چی شد نتیجه هستش
وحی
وحی
ولی نمیشه گفت وحی شاید هر دو باشه یا نقل وحی هر دو باشه
نه حالا دیگه ما میخوام بین اینا یکی رو برداریم
چون وحی عقل نباشه وحی کامل نیست
وقتی گفتیم بی بدیل کامل ترین یه قید اضافه کردیم وحی کامل ترین یعنی شکی چون وحی تعریف می‌کنیم یعنی چی؟ علم مطلق الهی اینه دیگه درسته؟ لا رتب ولا یابس نحن نزل نزل مبدعش در همین کامل ترین اضافه کرد بله من با عقل که میرم وحی را میفهمم درک میکنم اینجا همون نکته ای که امروز هم باز تکرار کردم یه وقت یه چیز من میگم رتبتن از لحاظ جایگاه مقدمه اما لزوماً این به معنای برتری
نیست.
یعنی کاملتر بودن من یه گفتم اینجا ما مشکل معرفت شناسی داشتیم اصلا به خدا هم نمیتونستیم برسیم این به این معنی است که این معرفت از خدا از لحاظ وجودی ارزشمندتر نه از لازم که این مقدمه برای فهم است ابزار برای وصول است هیچ وقت شما ابزار برای وصول رو با خود اون چیزی که میخواید بهش واصل بشید عوض نمیکنید ما عقلم میخوایم عقل برای چی میخوایم برای وصول میخوایم برای اون رشد میخوایم برای ترقی میخوایم برای اون کمال میخوایم اما در این که وحی کامل ترینه شکی نیست پس این دوتا رو با هم خلق بعضیا به خاطر همین تعارض همینجا عرض میکنم ضد فلسفه شده یا شما عقل رو دارید در مقابل یا مقدم یه بابا بحث تقدم ابزاریه شما تا عقل رو بهش نرسی وحی رو چجوری میخواید درک کنی همینجا میگم همینجا برای اونایی میگم که ضد فلسفه همینجا شما این مشکل رو بالاخره یه انسان این مشکل رو داره خب این مشکل تا این مشکل حل نشه که بقیه حل از کدوم آیه بر روایت میشه برای او استفاده کرد بگی با طبق این آیه تو مشکلت حل کدوم
قبول نداره
احسنت این هنوز تو معرفتش تو ابزارش مونده شما براش منم اون جلسه هم عرض کردم دوباره عرض میکنم ما معظم کارمون فقه اصوله اما الان داریم تو این جایگاه صحبت اونجا من جایگاه اون باشه اون سر جای بحث خودشه اینا رو با هم خلط نکنیم این جای اون نیست این مقدمه وصول به وحی است این عقل باید کار بکنه یا الان من تا در خونه وحی برسم وقتی رسیدم باید بگم اون خداییست علم مطلق داره بی نیاز خیرخواه مطلقه و و و و حالا بگم منم نیازمندم به اون میرسم حالا هرچی گفت بگم سمعن دیرتون نشه آقا برای امتحان درست شد؟ باید این رو موفق این رو باید درک بکنم این مقدار من باید با این عقل برم در خونه وحی زانو بزنم بگم چی؟ ایمان آوردن درست شد؟ اینم توی این ساحت پس ما چهار نوع ابزار داریم تجربه عقل
شهود
و وحی وحی که روشنه وحی میگیم علم مطلق الهی است که توسط پیامبران نازل شده اما ما باید درکش بکنیم مفسرش درسته روایات اما بالاخره وقتی روایت کنار آیه آمد وقتی حتی پیامبر اکرم الان جلو من بود برای من توضیح داد ها منم که باید درست
بفهمم
احسنتم بفهمم این پس باز جای عقل هست در مورد تجربه، تجربه محض احساس، اون چیزی که من به حسم در میاد تجربه معنی خاصش، یعنی علم تجربی احسن که روشش استقراء مشاهده است. خب تو اونجا هم دقت بکنیم، ما تو زندگیمون شاید از تجربه خیلی استفاده، بلکه بیشتر زندگیمون با تجربه داره. من نگاه میکنم، من حس میکنم، من میچشم، میبویم. خب اینجا هم دقت بکنید، اون چیزی که مسلمه اینه که وقتی من دستمو میکشم، وقتی تو آزمایشگاه من یه چیزی رو میبینم با چشمم، باز وقتی تبدیل به علم بگید میشود که من اون رو بتونم درست درکش کنم. اون درک کجاست باز؟ عقله. یعنی اونجا هم من اگه درست قواعد رو نشناسم، میام آقا یه چیزی خورد، صدای آمد، اما عقل اگه دقت کنه میگه نه، حتما یه سببی پشتش بوده. احسن. یا وقتی نگاه میکنه، وقتی اینو آب یه بار میجوشونه یه حالته، دوباره میجوشونه یه حالته، بار سوم میجوشونه یه حالته، اینجا عقله که میگه بابا 100 بار 200 بار آزمایش کردی، احتمالاً تو موارد مشابه هم چیه؟ همین چیزی. باز عقلی که میاد حکم صادر میکنه. احسنتون، باریکالله. اما تو شهود، شهود به معنای درک واقعیت که الان باز الان تقسیمات که عرض کردم، تو شهود نه، شهود ما به واقع میرسیم، اما اونجا تفسیرش باز با عقله، یعنی برای درکش به عقل نیاز نداریم، اما برای تفسیرش نیاز به عقل داریم، که اون جای خودش تو بحث مباحث عرفان این جهت در اون نسبته، در اون ساحته هست. خب تو اینجا سوالی نیست؟
خیلی ما تو ادامه بحثی دور میشن،
اون داستانش طولانیه،
بحثی دور
اون گفتگو با اون دانشجو 16 ساعت مفید طول کشه. آره حالا اونجا جان؟ نه نه، دنبال حقیقت بود، برای آدم خیلی باهوش و دنبال حقیقت. حالا یادم اینجا آخر ترم انشاءالله اگر مجال شد کاملش بکنیم اون بحث رو، چون دیگه میریم توی یه فازی که اون فاصله میگیریم از اون فضا. خب این تو تیکه معرفت شناسی ابزار معرفتم عرض کردم. حالا بریم سراغ انواع شناخت. ریاضیات تو تقسیمات الان که خب یه علمه، ولی تجربه به اون معنا ندیم، مشاهده استقرایی نیست. بیشتر ریاضیات نظری خب موادیش موادی که آدم با عقل معمودن تیارسی میکنه روابط رو، تا یه پشتوانه‌ای داره، بعد میاد اونا رو محاسبه میکنه و بعد به نتیجه از اون جهت میرسه. ما حالا خود شناخت رو تحلیل بکنیم. شناخت، انواع شناخت رو بخواهم بگیم، قبلی چی بود؟ ابزار شناخت یا منابع. اون قبلی منابع معرفت، حالا دوست داره که ضبط میشه، منابع معرفت، ابزار شناخت و معرفت، منابع معرفت، ابزار شناخت و معرفت، اونا بود چهار تا، عقل و تجربه و شهود و اینها. این یکی که داریم میگیم انواع شناخت. توی تقسیم بندی شناخت ها یا حصولی هست یا حضوری، یا حصولی یا
حضوری.
حصولی یعنی اون شناختی که با واسطه است، حضوری اونی که بی واسطه است. حالا اینی که با واسطه است یا اونی که بی واسطه است، من نکنید وقتی بگم ته کلاس چه خبره، اون گوشه کنج دیوار چه اتفاقی افتاده، و چشمم رو باز بکنم تا ببینم چه خبر اونجا. درسته؟ نیاز دارم حتما به یه واسطه دیدن. درسته؟ باید اون رو ببینم. یا اگر بخوام ببینم مثلا این صدایی که داره میاد چیه؟ روزه میخونه؟ مدح میخونه؟ مولودی میخونه؟ اینجا باید گوشم رو که اون رو درد کنم، بعد از اون حکم میکنم که این است. این واسطه داشتن یعنی حاصل میشود، یعنی یه چیزی نبود حالا شد، اون علمه نبود حاصل شد، پیش من نبود، من باید واسطه میخورد تا درک میکنم. این حصولی روشن. اما حضوری رو بخوایم ساده بفهمیم یه بیواسطه است. میگه یعنی چی؟ یعنی دیدنم نمیخواد، شنیدنم نمیخواد، یه نه میگه یعنی چی؟ میگم یعنی این به زبان ساده میخواید بنویسی؟ وقتی از یک روز ماه مبارک رمضان میپرسن تشنت هست یا نه؟ تشنه هستی یا نیستی؟ دو گونه پاسخ ممکنه شنیده بشه. اولین پاسخ ممکنه بگه که بذارید فکر کنم ببینم تشنمه یا نه. اگه به کسی اینطوری به جواب بده چی بهش میگن؟
جواب درست نیست.
حالا یه چیزی عرف میگه، چی میگه؟ حالا دیگه به هم اینقدر شدت و حدت نه، ولی تقریبا همینه. میگن آدم عاقل اینم فکر کردن میخواد. دیدی این جمله رو به کار میبره. دقیقا این جمله رو بنویسید، یعنی حتی اونا که مزاح هم هست برای بعدن کمک میکنه، برای تدریس خودتون و انتقال مفاهیمتون کمک میکنه. وقتی از یکی میپرسن تشنت هست یا نه، میپرس جواب میده بذارید فکر کنم ببینم تشنمه یا نه، میگن آدم عاقل اینم فکر کردن میخواد. یعنی همه مردم میدانند که یک سری امور هست نیازه، بنویسید نیازه به فکر کردن ندارد، واسطه فکر کردن هم نمیخواهد. لذا جواب میده با تمام وجود تشنگی را مییابم. ما با تمام وجود تشنگی رو درک میکنم، تشنمه. درست شد؟ این پاسخ درستی. درسته؟ خب اینجا یعنی چی؟ وقتی میگوید یعنی عرف میفهمد که اینجا فکر کردن هم نمیخواهد، یعنی علم برای من حاضر است. بنویسید علم برای من حاضر است. حالا سوال این است، اگر علم برای من حاضر است چرا تو گام اول بلا فاصله در برخی امور پاسخ نمیدی؟ جوابی این اشکال، جواب به خاطر این است که این علم توجه کردنی است. توجه میخواد، التفات میخواد، تنبه میخواهد. مثل گرسنگی، مثل تشنگی، مثل غم، مثل اندوه، مثل شادی، مثل عشق، اینا توجه کردنی است، یافتنی است. درست شد؟ من باید اون حقیقت رو بیابم.
حالات درونی همشون نمیدونی؟
حالا دیگه حالات از این دست، بله حالات درونی از این دست، من باید اونها رو بیابم. خب حالا که باید بیابم نشون میده اینا واسطه نمیخواد. حالا گام بعدی، منشأ خطا، تیترش اینه، منشأ خطا از کجا حاصل میشود؟
منشأ خطا در چی؟
در شناخت. منشأ خطا در شناخت از کجا حاصل میشود؟ ما دو نوع شناختی بیشتر نداریم، یه واسطه است یه بیواسطه. قطعا در جایی که واسطه ای نیست خطایی هم نیست. منشأ خطاها معمولا از واسطه هاست. واسطه دچار خطا شده معمولا، یعنی تو دیدن یه اختلالی بوده، تو بعضی از مثل شکسته آب، یه چوب میندازن تو آب شکسته، تصویر دارن اونجا شکسته، نور دارن و امثال این، اونجا خطا در این واسطه شناخته. درست شد؟ پس اینجا میتونم تو گام بعدی بنویسم چون خطا از واسطه هاست و علم حضوری خطا درش راه ندارد، پس علم بی خطا است. علم بی خطا است. علم بی خطا است. درست شد؟
بله.
علم بی خطا است. گام مرحله بعدی مراتب علم حضوری. این تیترهاییست که من میگم که حالا دیگه مثل تیترهایی. پس یک توجه کردنیست، دو بدون خطاست، حالا مراتب هم داره. مراتب علم حضوری به مقدار و خلوص اون توجه برمیگرده. من اون مقدار توجه و اون مقداری که این توجه خودش دارای کیفیت و کمیته، علم حضوری من بیشتر میشه. حالا یا کنید مراتب، اما بنویسید مراتب رو. مراتب یک، الان در مورد مراتب حضوری صحبت. علم به من، به خودم، من هستم، من خودم را می‌یابم. قوای من مثل اراده، من را می‌فهمم، درک می‌کنم با علم حضوری که من اراده می‌کنم و اتفاق می‌افتد. علت اراده خودم هست. سه حالات من، حالات من مثل شادی، مثل غم، مثل عشق، محبت، اینا حالات. یه مرتبه هم داره علم به علت هستی بخش. علم پیدا میکنم به خالق خودم با علم حضوری، با علم حضوری، با علم حضوری بیامد. اما اینا به توجه برمیگرد. خب مثال، خیلی وقتا شده من یه دردی برام ایجاد شده، این درد معده دردیست مثلا، گرسنگیست مثلا، بعد یه خبر خوش میاد که آقا اسباب فراهم شد، بی برو کربلا، یهو خبر رو میدن، انشالله این خبر رو بدن امشب و فردا به هممون. این خبر رو میدن، وقتی این خبر رو دادن من تو این خبر گمم. یعنی چی؟ کاملا توجه هم به این خبر. بعد از این مدتی میگه آقا تو داشتی داد میزدی، گرسنمه، مردیم از گرسنگی، دو ساعت پیش داشتی نیم ساعت قر میزدی که قضا چی شد؟ حالا دو ساعت خبری نیست. یه اصلا یادم رفت. این فکر نبود یادش بره. چی بود؟
توجه.
احسن. دیگه توجه به این نداشت. اون سر جاشه. هنوز گرسنگی سره؟ ولی چون توجه بهش نداره اثرم نداره. اثر علمی نداره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به اون التفات و توجه داشته باشم که اثر داره. میدم از دنبال غذا میگردم، به کسی میگم غذا تأمین بکنه. اگر این التفات و توجه اینجا نباشه، این نسبت درش نباشه، بفرمایید اون اصلا اون مقدار حاصل نمیشود، اون مقدار حاصل نمیشود. لذا این خیلی مهمه، این تیکه که توجه وقتی برداشته شد علم دیگه، چون سنخش اصلا سنخ توجه. خب اینم یک گامه دیگه، یعنی من مراتب علم حضورم میشه. خب علم به من روشنه، علم به حالاتم، شادی و غمم هم روشنه. مرتبه چهارم علم به علت هستی بخش چی؟ من خدای خودم رو میابم انی لم اکو اعبد ربا لم ارا، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است، خدایی که نبینم عبادت نمی کنم، که منظورشون قطعا با چشم سر نیست، لنترانی رو دیگه به نحوه اتم امیرالمومنین میداند علیه السلام. پس این لنترانی که اون میداند انی لم اکو اعبد لم ارا به چه معناست؟ اون دقیقا همینه، با علم حضوری او را میابد. منتها این تو سه مرحله اول برای عموم مردم حاصل است، فقط توجه میخواد. اون مرتبه دیگه وادی تزکیه است که عرض کردم علم حضوری با توجه و چی؟ اخلاص، یعنی کمن و کیفن. هرچی بالا بره به اون مرتبه میرسه، به اون مرتبه نزدیک میشه، نزدیک میشه. اون دیگه تزکیه باطن میخواد، به اون مرتبه برسه براش حاصل میشه. لذا یه تعبیر درست از این روایت من عرف نفسه فقط عرف ربه اینجاست. اگر کسی من عرف نفسه رو با علم حضوری طی مسیر کند، اگر اینطور بشود فرمایید فقط عرف ربه، اون هم حاصل میشود که مال عرفان است. این هم گام چهارم در این جلسه، به این مقام چهارم بحث ما. مقام پنجم خدمت شما عرض میکنم که ناظر به این است که حالا این علم حضوری چه سرمایه ای داره، یعنی برای ما چی کار میکنه. احسنتون، یک دو تا فایده هاشو میگیم بعد مقدمه قرار میدیم برای بحث دیگه معرفت شد. یک جوانی از دوستان مرکز تخصصی جای دیگه بود، یه موقع گفت که یکی از دوستان از اقوام دانشجوی ما این کلی جاها رفته جواب سوالشو نمیگیره، مثلا 20 جا رفته جواب سوالشو نگرفته، بیاد یه جلسه بذاریم. گفتم خب بیاد پیش ما میشه 21، فرقی نمیکنه. گفت حالا بیاد. گفتم بیاد. وقتی اون آقا آمد به فامیلشون که طلبی گفت بروشو. وقتی نشست و تنها بودیم که آجا خودتو خسته نکن، من نامه خداحافظیم هم خودکشی نوشتم، سه تا دیگه از بچه هم تو خوابگاه به اعتبار من نامه خودکشیشو نوشتم. گفتم حالا تا اینجا که اومدی سوالاتو بپرس، این تو نامت هم که نوشتی. شروع کرد از اجتماع و اقتصاد و سیاست و اینا سوال پرسیدن، هرچی جواب میدادم میگفت شاید اینطوری بشه شاید نباشه، همین شاید اینجوری. من دیدم هر چی من میگم همین شاید فقط داره، چیز دیگه نداره. دیگه آخر سر گفتم و ببینم مثلا خودت هستی؟ گفت شاید نباشم. دیدم از جه همون شاید خیلی شوخی هم نبود. دقت بکنید. خب این دچار چی شده؟ ابتلای به چی شده؟ یه شک بزرگ. شاید شک دیگه. شک حتی نسبت به خودش. بشین این دوتا علم حضوری و حضوری توضیح دادم با همین زبان ساده که الان عرض کردم. بعد گفتم من ساکت میشم، ببین توجه کن، ببین علم حضوری خودت رو میابی یا نه، فکر میکنی هستی. یه وقت ساکت شدم، چشاشو بست، گفت نه فکر نمیکنم هستم، خودم رو میابم. گفتم یعنی یقین داری دیگه شاید نیست؟ گفت شاید نیست. گفتم حالا برو جواب بقیه سوالات از همون 20 جای دیگه بگیر. این چرا جواب سوال نمیگرفت؟
شک.
چون خودش هنوز ثابت نبود. وقتی یه ظرفه خودش ثابت نیست، هر چی هم توش بریزی میلغزه. درسته؟ یه سطح لغزنده است، هر چی شما بذاری روش تکون میخوره، چیز ثابت نداره که. از هر چی سیاست و اقتصاد هر چی شما بگیری همین گونه است. درسته؟ خب اینجا وقتی این توضیح دادم گفتم حالا برو جواب سوالاتو بگیر و برو اون سه چهار تا دیگه هم که براشون مسئله ایجاد کردی اونا رو هم نجات بده. قیام کنیم بر حضرت عباس علیه السلام. سلام
الله علیه و محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب
این مقدارم که روشن. پس شو علم حضوری دو، حالا من چند کار کرد، از چند کار کرد بگیم کار کرده، دوش هم نمیذاریم، کار کرده های علم حضوری. یک،
پاسخ به شکاکیت مطلق،
پاسخ به شکاکیت مطلق.
خب شکاکیت مطلق میگه چی؟ شکاکیت مطلق تعریفش اینه، شکاکیت مطلق میگوید هیچ معرفت ثابت یقینی نداریم. هیچ، این میشه شکاکیت،
هیچ معرفت ثابت یقینی نداریم. اینو بعد میرسیم، ما شکاکیت رو در مورد صحبت میکنیم،
یکی دو جلسه شاید صحبت میکنیم،
اما همینجا چون من علم حضوری یاد گرفتیم جواب اینم داریم که باش تو هر چی استدلال بیاری من که هستم، فوقش بقیه اون چیزی که تو میگی شک، فوقش این میشه دیگه، درسته؟ پس پاسخ چیه؟
پاسخش همین که من یه معرفت ثابت یقینی دارم، من چی؟ من هستم. تازه میتونم بگم قوای منم، ادراکای منم هست.
این شکاکیت بود.
دومی جبر مطلق. جبر مطلق چی میگه؟ جبر مطلق میگه ما، من یا ما همه، ما هیچ، خواست ما، اینطوری میگه خواست و اراده ما هیچ تأثیری در فعل ما ندارد. خواست و اراده ما هیچ تأثیری
در
فعل ما ندارد. خب چجور جواب میدیم به نظر شما؟
با این موضوعی چی جواب میدیم؟
فکر کنیم
با این موضوعی چجور جواب میدیم؟
یه تحمل بکنید راحت.
تحمل کنید معلوم. نگاه کنید اونجا بناس با چی جوابشو میدی؟ خب حل دیگه، بس جواب بده دیگه. شکایت میگه خواست ما در فعل ما هیچ تأثیر نداره، با این موضوعی جواب. جوابش هم اونجا هست، به چی؟
به خواست اراده
ما. کجاست؟ یه توضیحی دادم اونجا. مراتب علم حضوری چی بود؟ اونجا هست. خب نکن علم به چی اونجاست؟ اراده من. اراده من. شما با علم حضوری چی رو میابیم؟ تو اراده نسبت به اراده
چیزی
که میخواییم؟ نه نه، مثلا من الان اراده دارم، فقط با علم حضوری میابم که من اراده دارم، اینو میابم. شما فقط اینو میابید؟ خب بدونم اونجا چی رو درک میکنید با علم حضوری؟ شما چی کار میکنید؟ اراده داشتنه رو فقط
دفعه.
فقط اراده داشتنه است. یعنی من فقط حس الان نکنم، یه خود تعامل کنم با علم حضوری. من فقط الان با علم حضوری میابم که اراده دارم یا نه، بیشتر از اینه، میابم که تو این اراده، آها، علت اراده خودمم. دقت کنید، علت اراده خودم یعنی چی؟ میخوام حرف میزنم، نخواستم حرف نزدم، 30 ثانیه حرف، 3 ثانیه حرف نزدم، یعنی چی؟ پس میابم که علتم، علت اراده منه، من میخواد اراده میکند، نمیخواد اراده نمیکند. حالا همینو بنویسید، با علم حضوری میابم، با علم حضوری میابم خواستم، اراده کردم، نخواستم، بفهمید، اراده نکردم. یه موقع خیلی یه دانشجو یه دوره خیلی همینطوری حالا شوخی جدی بحث میکرد که نه ما مجبوریم فلان و بیسار، هی شروع کرد سوال کردن اینا، بهش گفتم الان مجبوری حرف میزنی؟ یکی این اصطلاح حتی عرفیه، اول خیال میکنه یکی که توبیخش داری میکنی یعنی حرف نزن، در حالی که سوال من چی بود؟ سوال فلسفی بود، یعنی چی؟ یعنی الان وقتی داری حرف میزنی واقعا داری حس میکنی کسی تو رو مجبور کرده حرف میزنی یا بفهمی؟ با اراده خودت صحبت میکنی. من الان میابم با اراده خودم صحبت میکنم، کسی دیگه نیست، نخواستم صحبت نکرد، درسته؟ اینجا همینطور، یعنی با همین زبان ساده بنویسید، گاهن مثال ها برای تبلیغ، برای تدریس و وقت برای معارض، شما وقت معارضه مثلا مناظره میکنید از این فوتوفنا میشه استفاده کرد، چون از کلام خودش استفاده کنید. الان وقتی داری صحبت میکنی واقعا مجبوری یا نه الان میابی که خودت علتی که میخوای صحبت میکنی نمیخوای صحبت نمیکنی، درست شد؟ یه هم مرغوم بفهمید همین مثال رو. دوباره در پاسخ به چیه؟
جبر
مطلق، جبر مطلق. اینم از این ساحت جبر مطلق. خب سوالی نیست اینجا؟
جلسه من چی هم میکنم اونجا مقدماتش رو بگیم؟
دو هفته دیگه رو؟
یعنی از این جلسه من دیگه نداریم؟
گفتن دو هفته تعطیله دیگه، اینطوری کلاس خیلی خوبه، شما بعد از چند ماه میای دو هفته کلاس دوباره دو هفته تعطیل دوباره باید برگیدیم از اول همه اینا رو تو مرور کنیم تا دوباره بگیم، لذا ما بعدش هم عطم ما سبق خیلی جهت نیست، ولی مهم اینه که اینا مخصوصا برای شما الله هم نیت خودتون بوده هم عنایت که دیگه جلسه به اصطلاح خاص از تالی تشکیل شده به الحمدلله که اینا رو مرور کنید بهش مسلط بشید، نکنید خیلی چیزا اینا بیان شده تو کتاب هست اما اینکه شما بهش مسلط بشید بتونید ازش استفاده بکنید این مهمه، لذا رو این مانور بدید بیشتر که آقا مثلا الان من اینکه گفتم مثال رو بنویسید که آقا مثلا جوان ها آمد میکنم مجبوری صحبت بکنی، خب یعنی چی؟ یعنی حواله، من نمیتونم برایش دیگه استنده، دارم حواله میدم به علم حضوری خودش، یعنی دارم به خودش تنبه میدم که اگر تو هم تنبه و توجه میکردی میافتی که چی؟
مجبورم
نیست، خودت میخوای حرف بزنی؟ اصلا نمیخواستیم حرف نمیزنی و ترک صلاح صحبت میکنی، این هم جهت در این قضیه است که باید بهش به اصطلاح التفات توجه داشته باشیم. در مورد شکاکیت هم مشکل متعا عرض کردم، هم جبر مطلق هم شکاکیت یه سلسله شبهه هست که یه سرش تو خداشناسی مطرح میشه اصلا نسبت به علم الهی، اراده الهی اونجاست. در مورد شکاکیت هم خب فضای گوناگونی که تازه بحث معرفت شناسی بعد از اون نسبیت و بعد از او هم تقریبا میگیم فضای پورالیسم و هرمنوتیک و تعدد قرائت ها و اینها تقریبا مباحث بعد از اونه که باید بهش دقت بکنه، معرفت شناسی و معرفت دینی اون قسمته دیگه. یه سوالی نداری جلسه رو خرد بکنه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار خلا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین نسال رو حضرت زهر و سلام الله حدیث تسلمات هدیه یا حسین.